أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آقای هاشمی در مورد اینکه شرطیت تمکن از تصرف آیا اختصاص داره به نقدین یا اختصاص داره به مواردی که حول درش معتبره یا نه هیچ گونه اختصاص نداره و در تمام اصناف زکویه این شرطیت تمکن از تصرف هست. فرموده بودن روایت عامی نداریم که شرطیت تمکن از تصرف رو داشته باشه، مگر یه روایت عبدالله ابن سنان. در مورد روایت عبدالله ابن سنان هم اون عام نیست، چون کلمه مال درش به کار رفته و کلمه مال در باب زکات انصراف داره به خصوص نقدین که مال محضه. خب این مطلب رو در بحث زکات مال یتیم مفصل متعرض شدن و در همین بحث شرطیت تمکن از تصرف هم اون بحث رو ادامه دادن. ما حالا ابتدا بحثایی که مربوط به اون بحث مال یتیم اونجا ذکر کردم که مربوط به این بحث عرض میکنیم، بعدن میاییم تو بحث ادامه مطالب که در بحث شرطیت تمکن از تصرف فرمودن. ایشون فرموده بودن که در تمام روایات در بحث زکات مال یتیم کلمه مال به کار رفته و این مال به قرینه عبارت هایی که نمیدونم مال موضوع و مال صامت و الذی لا یحرک و الذی لم یتجر به و دین و امثال این ها مراد خصوص نقدین هست، که ما در واقع دو تا اشکال کردیم. یک اشکال این هست که تجارت اختصاص به نقدین نداره یا مال به اختصاص به نقدین نداره، یه نکته. نکته دوم، اگر هم تجارت اختصاص داشته باشه این مقسم رو خاص نمی کنه. اگر یک عنوان عامی داشته باشیم که بعضی از اقسامش قسم خاصی باشن، اون عنوان عام رو خاص نمی کنه. یک اشکال نه حالا اون حالا اونو بعدن اشکال. یک اشکال سومی هم در خصوص بعضی از این روایات هست. اون اشکال همون اشکالی هست که بعضی از دوستان اشاره کردن، در بعضی از شواهد ایشون اون اشکال جا داره. اونهایی هست که به اصطلاح این قرینه و ذل قرینه و کلمه مال توی یه عبارت هم، نه تو مالش تو کلام سائل هست یا تجربهش تو کلام امام هست که ما بگیم خب فوقش اینه که در جایی که مال در کنارش یا تجربه باشه اونجا اختصاص پیدا میکنه به یک قسم خاص. معنیش این نیست که مال به طور کلی انصراف داره. اونجا قرینه هست، این قرینه در جایی که قرینه باشه اختصاص پیدا میکنه. این در بعضی از روایات بحث این اشکال هم هست. مثل روایت سعید ثمان یقول که در کلام امام علیه السلام این یتجربه همه سال سال اصلا دیگه نداره. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجربه. بگیم این قرینه و ذوالقرینه چون در کلام امام علیه السلام وارد شدن فوقش اینه که در جایی که قرینه ای باشد مراد از مال نقده اینه. این معنیش این نیست که در جایی که قرینه نباشم مراد نقده این باشه. و همچنین روایت حنات که توی این روایت حنات در کلام سائل هر دوش هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مال الیتیم اندی فعد تجربه. بگیم این فقط تجربه قرینه است که مراد از مال خصوص نقده اینه. حالا منهای اون دوتا اشکال اولی که مطرح کردم اگر اون اشکال را رفعیت کنیم اشکال سوم در خصوص این روایت هم وارد هست. خب حالا اینا همه در جایی هست که میگه ایشون روایت هایی که درش مال یتیم مطرح هست مراد از مال یتیم نقدین هست به این قرائن. خب بعضی روایات اینو نداره، گفت اکثر روایات و ما یکون و منها آریان ان مثل تلک القرائن که صحیحه محمد مسلم عهد ما علیه السلام قال سألته عن مال الیتیم فقال لیس فی زکاتون او صحیحه ضراره نبی جعفر علیه السلام قال لیس فی مال الیتیم زکاتون ایضا یمکن دعوا عدم الاطلاق فیها لان عنوان المال عندما یطلق فی باب الزکات به مناسبت ان الاموال الذکریه معینتون مخصوصه و مخصوصه و انه لیس فی مطلق الاموال زکاتون یعن صرف و الامایت محض و فل مالیه و هوا نمود. یک کلمه مال در باب زکات وقتی اطلاق میشه چون در مطلق اموال زکات نیست پس این انصراف پیدا میکنه به خصوص نقده. این چه قرینیتی داره خدا میداند. چون ببینید سوال این هست میگه از مال در مال یتیم زکات هست یا زکات نیست؟ در مال یتیم زکات هست یعنی اون مالی که اگر بالغ بود درش زکات بود حالا که یتیم شده این یتیم بودن سبب میشه که اون مال زکوی به خاطر یتیم بودن از زکات بودن بیفته یا نه؟ این چه خصوص چه چیزی داره که حتما نقد این باشه؟ چه وجهی داره؟ مجرد این که کلمه مال موضوع زکات به طور کلی مال به نحو کلی موضوع زکات شما در نکنه این قرینیت باشه که این مال الیتیم خاصیه. یه نکته. نکته دوم حالا ادامه عبارت ها من بخونم بعد یه نکته دوم بعدن عرض بکنم. آقای هاشمی بعد از اینکه این یمسر و الامایت من حضف المالیه و هو نبود بعد میگن ففرغون بین کلمت اموالهم فی آیت تشریع زکات و کلمت مال الیتیم فی هذه روایات از صادره المعصومین علیه السلام بعد تشریع زکات فی اموال و اصناف خاصه من قبل النبی و تعارف ذالک و مرکوزیته فی ذهن المتشرعه و ان احد الاصناف الزکویه هو المال المهر این نقره فا این هذا یجعل عنوان مال الیتیم مسابقا عرفا و متشرعیان مع الماه للمهر ای النقود التي تستعمل في التجاره. اینجا اون مرکوزیت و تعارف و اینها اگر دلیل بر عکس نباشه دلیل بر این طرف نیست، چون همه میدونن که یک اصناف خاصه درش زکات واجبه در مطلق نیست. پس مال الیتیم که میگن یعنی اون اصناف خاصه ای که مربوط به یتیم باشه. اینه ایشون بر این ور دلیل میگیره که من نمیدونم. اما در یه نکته ای میخوام در مورد اون کلمه مال محض عرض بکنم. ایشون میگه ای نقود التي تستعمل في التجاره. من قبلا عرض کردم که اگر مراد از محض بودن این هست که اون چیزی که قوام قیمت گذاری اشیا با اونها هست، قیمت گذاری اشیا به دراهم هست نه به دراهم و دنانی. یه روایت در این مورد هست، اونو خواستم بخونم، قبلا اشاره کرده بودم. میگه ادشتم از ذهب و الفضه فبلغ ذالک 200 درهم ففیها الزکات لان عین المال الدراهم و ما خلت دراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذالک الى الدراهم فی الزکات و الدیات. میگه اصل مال یعنی اونی که مالیت اشیا به اونها وابسته است، چیزایی دیگه در مقایسه با اونها قیمت گذاری میشند دراهم. حتی ذهب رو هم در مقایسه با درهم قیمت، میخوام بگم ذهب چقدر قیمت داره با درهم. بنابراین ذهب باید 200 در واقع مقدار ذهبی که زکات داره مقداری هست که 200 درهم باشه. حالا این روایت رو مفتابه هست نیست، اون جهتش فعلا کار ندارم. اون نکته‌ای که میخوام روش تکیه کنم این نکته هست که به یک معنا محض بودن یعنی آن چیزی که قیمت گذاری ها با او انجام میشده، مدار قیمت، اصل در قیمت گذاری اون دراهمه، نه دراهم و دنانیر. بله ایشون به معنی دیگه ای معنا کرده، یعنی اون چیزی که باش تجارت میشه. عرض کردم تجارت اختصاص به نقدین نداره، ولی یه نکته ای هست که مسئله نقدین رو در تجارت یک پررنگ میکنه. اون اینه که نوعا یه طرف تجارت نقدینه، معامله کالا به کالا به ندرت انجام میشه و همین میتونه در جایی که بحث تجارت مطرح بشه یک نوع بلا پررنگ شدن. روات شاگاهی قد میگید فرضاً این از اون جنس اعلی هاست و کلمه جنس اختصاص نداره به اون جنس خاص، ولی بعضی وقتا چون اون خیلی خاصه کلمه جنس رو که به کار میبرن مراد اون جنس خاص میشه. امثال این ها بعد عرض کنم خدمت شما. حالا من اینجا تو پرانتز یه نکته ای رو حذف کنم، ما گاهی با رفقا شوخی میکنیم اینا بر ما ببخشند، اینجور نیست که ما قرض این نیست، تقصیر خودشونه دیگه. دهن ما رو باز میکنم. حالا بماند بر حال ببخشید. حالا خب این مجرد گاهی اوقات در جایی که بحث تجارت و اینها مطرح میشه کلمه مال یعنی آن چیزی که در نوع معاملات حضور دارد، الحاضر فی در معاملات، ولو یه طرفش نقدین هست، لازم نیست هر دو طرف باشه، ولی یه طرفش بالاخره نقدین هست و امثال اینا. همین گاهی اوقات منشأ می شود که در جایی که بحث تجارت باشه احیاناً به مال به معنی نقدین به کار برود، ولی این معنیش این نیست که به طور کلی مال به معنی نقدین باشه، انصراف کلیش معنا نداره.
مال محصول به معنی غیر خرید چرا معنا نمی‌کنه؟
غیر خرید یعنی چی؟
یعنی با چیز غیر مالی مخشوش شده باشه.
غیر خرید یعنی چی؟ خود اون چرا محضه؟ چرا این کتاب محضه نیست؟ سکه محضه؟
نه نمی‌گیم.
نه این کتاب تنها، این کتاب تنها خلیط و غیر خلیط نداره که اصلا. نه کلمه محضش مهم نیست، میگه متمحضان فلمالیه. نه حالا اونش نه اونش مهم نیست. بله چرا این مال محضه، چرا چیز دیگه محضه؟ حالا صبر کنید. خب عرض کنم خدمت شما این هم این مطلب. خب بعد ایشون در ادامه میفرماید که ویشهد لهذا ان. خب حالا که این تا اینجا اومدم قبل از یشهدو یه نکته ای رو عرض بکنم، این که عرض کردم که اگر روایات های باب زکات رو کلمه مال رو ببینیم که مثلا 190 اش کلمه مال فقط در مورد نقدین به کار رفته، این خودش نشانگر، ولو با قرینم باشه، این نشانگر یک نوع ارتباط معنوی بین مال و نقدین میتونه باشه. ولی اینجور نیست. شما روایات رو مراجعه کنید، حالا این یه چند تا روایتی که در مال الیتیم هست که چون استدلال میکنه، حالا اینا هم که هیچ کنون میشه استدلالش درست نیست، خیلی تک و توک، خیلی حالا بعدا عرض میکنم تک و توک وارد شده، بعضی موارد خاص مال به معنی نقدین به کار رفته، خیلی کم. از اون طرف مال در همین باب زکات در معنی عام فراوان به کار رفته و در غیر نقدین. حالا من یه سری نمونه هاش رو عرض بکنم و این رو مثلا تو بحث زکات هست، من لم یکن له مالون لم تکن علیه زکات و من لم یکن له مالون فلیس علیه حج. مال که مراد نقده این نیست که، نه در اون حجش اختصاص به نقده این داره. مال یعنی یه چیزی که بتونه باش حج به جا بیاره، یه چیزی که بتونه زکات درش واجب باشه. وسائل جل یک صفحه 23، حسنوا اموالکم بالزکات، که مکرر در روایات وارد شده، خب اختصاص که نداره. و از اینها مهمتر این روایت، روایتی حسنوا اموالکم بالزکات تو وسائل مکرر، یعنی خیلی مکرره، من آدرس ندادم، در روایات متعدد وارد شده.
دلیل اصلی من بر زکات خود من اموالهم صدره،
نه ایشون بین خود من اول صدقه دیدیم فرق بودش، تو خوندم عبارتشون رو، میگه یه موقعی اصل تشریع هست، تو اصل تشریع مراد از اموال هم معنای لغویه و ولی بعد از تشریع دیگه اموال اختصاص به قسم خاص پیدا میکنه. نه اینو بعد از تشریع دیگه، هستن اموالکم به زکات، فرض اینه که زکات تشریع شده، میگه هستن اموالکم به زکات. بعد روایت دیگه، ما من زیمال ذهب او فضت یمنع زکات ماله الا حبسه الله یوم القیامه، مجازات حبس و زکات رو ذکر میکنه. بعد میگه و ما من زیمال ابل او بقر او غنم یمنع زکات ماله الا حبسه الله یوم القیامه، در مورد زکات ابل و بقر و غنم. بعد ما من زیمال نخل او کرم او ذرع الا تبقه الله یوم القیامه، بازم مجازات این قسم خاص. وسائل جلد 9 صفحه 20 رقم 11420. نم این روایت. روایت دیگه هست، این روایت رو در مورد یک حاکم مدینه هست، خالد ابن عبدالله او هست اگر اشتباه نکنم، مر مصدقک الا یحشر من ماء الى ماء ولا یجمع بین المتفرق ولا یفرق بین المجتمع و اذا دخل المال فلیقسم الغنم نصفین. دخل المال مراد به اصطلاح فلیقسم الغنم نصفین میگه. وسائل بله، یعنی وقتی رفتی وارد مزرعه طرف چیز شدی، وارد مالش شدی، دخل المال یعنی رفتی توی به اصطلاح وارد چراگاه طرف، وارد گله طرف شدی، بخوره میگه غنم رو دو قسمت کن، بعد اون غنم رو هم دو قسمت کن. میگه اختیار این که مال زکوی رو کی برزده به خود اون صاحب زکات ده، رو مفصله. من اینا رو تیکایشو چیز نیوردم، بحثش این هست که مجبور نکن صاحب زکات رو که از یک جنس خاصی زکات رو بده، اون اختیار در تعیین اینکه چه جنسی رو بده با خود ارباب زکات هست، مالکین هست. وسائل جلد 9 صفحه 131 رقم 11680. یه تعبیر دیگه وصاهر من لم یکن معهو شیئن الا اربعتون من الابل ولیس له مالون غیرها فلیس فیها شیئن الا ان یشاء ربها فاذا بلغ ماله خمسا من الابل ففیها شاطر وصایل نو صفحه 11 11 داشته 43 به خصوص این روایت این نکته‌ای داره که در مورد ابل مال تعبیر کرده تو کتب لغت میگه اکثر اموال العرب الابل، اکثر اموال العرب الابل، در خصوص ابل اطلاق مال به عنوان که مثلا فرد غالب مالها بوده و اینها میتونه به عنوان خاص هم کلمه مال به کار رفته باشه. و من همجور یه چند تایی از باب چیز یاد داشت کردم، بلا خیلی این نمونه های زیادی داره در این مطلب. خب بعد آقای هاشمی در ادامه میفرمایند و یشهد لهذا، میگه این دوتا روایت که کلمه مال شاهد به این که مراد خصوص نقدینه، این که سایر روایات مال الیتیم به کار بردن و مرادشون نقدین بوده و امثال اینا، که خب گفتیم نه سایر روایات هم هیچ کدومشون مرادش نقدین نبوده. بعد میگه که و یشهد لهذا ان اکثر روایات الاخرى قد اطلق فيها مال الیتیم على هذا المعنى الخاص بقرینه ما في التفريق الوارد فيها و انه لا زکات في مال الیتیم اذا لم يحرك او لم يتجر به و انه اذا حرك بالتجر به كان فيه الزکات و من الواضح ان المراد من ذلك النقود للقلات او المواشی التي زکاته لا ربط له بالتجاره و تحريك المال. بل خب ایناش که چیز بحثی نیست، فوقش میگه عرض کردم فوقش اینه که این در یه نکته رو من اینجا هم عرض بکنم، اون اینه که ما دو تا زکات داریم، دو مورد زکات داریم که تحریک و تجارت کردن و نکردن درش دخالت داره. یکی زکات نقدینه، زکات نقدین در صورتی واجب هست که باش تجارت نشده باشه، یک. دوم زکات مال و تجاره هست، مستحب است و سنی ها واجب میدونن به اینها. در زکات مال و تجاره هم شرطش اینه که مال و تجاره که یک سال ساکت بماند و امثال اینا. یه سری از این روایات معلوم نیست ناظر به زکات نقدین باشه، ممکنه احیانا مربوط به زکات مال و تجاره باشه و به اعتبار اون مراد استحبابی هم باشه، یعنی همون مال و تجاره که در بزرگترها زکاتش واجب هست به شرطی که یک سال موضوع باشه و امثال اینها، ناظر به او باشه. اینی که اینا حتما قلات و مواشی نیست درسته، ولی اینکه خصوص نقود هم حتما باشه اون معلوم نیست، ممکنه نقود و مال و تجاره باشه و مال و تجاره دیگه درش بحث نقد این و اینا مطرح نیست. خب بعد میگه بل ورد اطلاق المال به هذا المعنا فی روایات اخرى ایضا ففی صحیح الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما فل خزر نوشته اینجا، ولی به نظرم خزره، جمع خزره. قال و ما هیه؟ قال القذ و البطیخ و مثله الخزر. قال لیس علیه شیئن الا ان یباع مثله به مال فیهول علیه الهول ففیه صدقه و واضح ان المال اطلق فيه بمعنى النقود التي يشترط في تعلق الزکات بها الهول. ایشون به قرینه فیهول علیه الهول میگه این کلمه مال مراد نقدینه، ولی نه، ما سه تا چیز داریم، یکی به اصطلاح قلات داریم، قلاتی که به زکات تعلق میگیره که سر درخت باشه، قلاتی که سر درخت باشه و من موقعی که به اصطلاح عنوان بسیق میشه که مالکش باشم به اون قلات زکات تعلق میگیره. خب این که غضب به تیغ این میوه‌جاتو به میوه سر درخت بفروشه خیلی اصلا شاید مصداق نداشته باشه، ولی ممکنه به پول بفروشن، ممکنه به گاو بفروشن، گوسفند بفروشن، تو جای دیگه. فرض کنید یه کسی مزرعه داره با یه بنده خدایی که حشم داره با هم دیگه چیز میکنن، این میوه مزرعه‌شو به او میفروشه، اونم بهش گاو گوسفند میده. این یو با مثل او به مالن اون شامل اینها میشه، فیهول علیه الهول، یعنی اون مالی که متعلق زکات هست و مالی که به طور متعارف اینها با اونها معامله میشن مالی هست که دشکل معتبره. اون قلات که متعارف نیست این قرینه بر این نیست که به معنای نقود باشه. اون چیزی که تو این روایت ها تا حدودی میشه پذیرفت که ظاهرا مراد از کنم همین نقد این هست، این روایت علی ابن یقطینه و مثل ها روایت علی ابن یقطین قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال تلزمه الزکات في كل سنه الا ان يسبكه. میگه مالی که بهش عمل نمیشه و دست به دست لا تقلب، دست به دست نمیشه. خب ما ممکنه بگیم الذی لا یعمل بهی ولا یقلب اشاره به اون چیزی هست که اگر عمل میشد و قلب میشد اون زکات نداشت، زکات نداشتنش مسلم بود. و این سؤالی که از این هست به قرینه این قید خاص مراد خصوص نقد اینه، چون فرض این هست که از زکات چیزی سوال میکنه که میگه اگر باش تجارت میشد، تقلیب میشد و امثال اینها زکات درش واجب نبود. اون نقد اینه، تلزم و زکات فی کل سنتن، مال و تجارت. این دوتا چیز هست که این حالت رو داره، یکی مال و تجارت هست که مستحبه به مذهب ما، یکی هم زکات نقده این هست. اون واجبی که در وجوب زکاتش عدم العمل شرط هست نقده اینه، صنف واجبی که خب بگیم ان المال الذی لا یعمل به، به قرینه لا یعمل به و لا یقلب مراد نقده اینه، نه مطلق مال، مالی که این قید خورده. بنابراین مال الیتیم که همچه قیدی نخورده اطلاقش میشه تمسک کرد. قال تلزم و زکات فی کل سنتن الا ان یسبکه، الا ان یسبکه یعنی از حالت سکه بودن به صورت شمش در بیاد، شمش در بیاد امثال اینها. این الا ان یسبک ظاهرش اینه که خود این شمش بشه، که میگن ظاهرش همین رم قابل تعویل هست، یعنی بگیم اینو بفروشه به شمش، یسبک به این که تبدیلش کنه به شمش، به این که فرض کنه گاو هست این گاو رو بفروشه به شمش طلا. این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که همین رو شمش کنه، همینه که بخواد شمش کنه، یعنی همون طلا و نقره هست که اونو آبش کنه تبدیل به شمش کنه، وقتی تبدیل به شمش کرد این دیگه زکات درش واجب نیست. میام فقط اون چیزی که تو اینها هست همین یه دونه روایت. خب حالا ادامش، فل حاصل لولم ند الجذب بانصراف مثل روایت زرانه و محمد بن مسلم الى نفس المعنى المراد من مال الیتیم فی سایر روایات فلا اقل من الاجمال و عدم امکان اجرای الاطلاق فی آل جمیل افتاب ذکری، که عرض کردم اون مبانیش باطله. بعد ادامه داره و یمکن تقریب و ذالک به نحو اکثر فنیتن و یمکن تقریب و ذالک به نحو اکثر فنیتن و ذالک به ان یقال بعد مرکوزیت و معهودیت انه لا زکات فی المعنی اللغوی العام ای کلی زکات و انما الذکات فی اموال خاصه فیفهم انهما که تقدیرا فی الکلام او اطلاقا للمال علی المعنى الخاص این و یتردد القید المقدر او المعنى الخاص بین ان یکون تمام تلک الاصناف الذکویه او خصوص المال المحض ای النقدین و حیث لا معیه لعهد ما فلا یمکن اجراء الاطلاق و اثبات ارادت المعنى العام لان الاطلاق لا یثبت المعنى المقدر او المستعمل فیه اللفظ کما هو محقق فی محله. خب اینجا اینکه ما زکات در معنای لغوی عام نیست، این چه ربطی به این داره که لا زکات فی مال الیتیم کلمه مال در معنای خودش به کار نرفته باشه؟ عرض کردم لا زکات فی مال الیتیم مال در معنی عامش به کار رفته، ولی بحث در این هست که یتیم بودن سبب می شود که زکات تعلق نگیره، یعنی اون چیزی که اگر شخص یتیم نبود، حالا یتیم که خصوصیت نداره مراد فقیر، اگر فقیر نبود و بالغ بود زکات داشت، این یتیم بودن مانع تعلق زکات هست یا نیست؟ لازم نیست که مال رو شما معنی خاص بگیره تو این بحثا و اینا توش بیاد. من تعجب میکنم مثلا این نحوه بحثا، میدونید یه سری چیزا انگار تو ذهن آقای هاشمی، من عرض کردم شأنش عجل لازمه که این مدل بحث بکنه، ولی انگار یه چیز تو ذهنش گیر کرده میخواد این رو یه جوری چیز کنه، ولی این مدل استدلالات خیلی ضعیفیه، خیلی کمتر از آقای هاشمی هم ناتمام بودن این استدلالات رو میتونن بفهمن، ولی چرا اینجوری ایشون بحث کرده نمیدارم. نه نه اون فتوایی که سابق بوده این است که راکت باشه اون فتوایی که حالا امروزی ها رو نمیدونم، ولی باید تجارت باش نشده باشه اینجوری میگن اونا. و حالا ما خودمون بحثایی داریم، ما مثلا حالا یه انقلت قلتایی هست، من نمیخوام وارد انقلت قلتایی باشم، ولی اون چیزی که متعارف آقایون تو شرایع اینها شرط زکات در مال و تجاره رو یکی مقدار رکود میگن، باید موضوع باشه یک سنه اینا نوان اینجوری
قصد اکتساب باشه، ولی موضوع بذاره که یه سنگه قیمتش بره بالا،
نه میگن قصد اکتساب داشته باشه، سال هم برش بگذره و تجارت نکرده باشه. قصد اکتساب داره ولی قصد اکتساب داره، ولی به این هست که گذشته اینجا که هر وقت قیمتش مناسب شد بفروشه، ولی تصادفاً فروش نرفته، یعنی چون قیمتی که میخواسته چیز نشده، حالا میگید حالا بذار یک کمی بالاتر بره، امثال اینها امروز هم که اینجوره پیداست چه جوری میشه افراد اینا رو کنار میگذارن بماند. خب این روایات ایشون، بعد یه سری روایات های دیگه رو مطرح میکرده. این روایات رو تو همون بحث عرض کنم خدمت شما، همین تمکن از تصرف آخرش وارد بحثای روایات میشه. خب ایشون به تناسب دیگه میگه در زکات انعام آیا روایاتی داریم که در مورد زکات انعام شرطیت تمکن از تصرف رو معتبر دونسته؟ خب یه سری روایاتی هست که از اونها ممکنه تمسک بشه. ایشون میگه الا ان هذا الاطلاق ايضا غير ظاهر، اولا لما ذكرنا من ان نظر هذه الروايات الى زکات المال بما هو مال وقد تقدم ان ظاهر المال الوارد في لسان روايات الزكاه كما لا يخفى على من تتبعها اراده المال المتمحص بالماليه اي الدراهم والدنانير لا مطلب المال بالمعنى اللغوي يتمسك باطلاقه، فان ذاك المعنى ظاهر مثل آية الزكاه لحاظه روایات که عرض کردیم نیمت تا درست است. بعد ادامه داره میگه و یمکن ان یغرب وجه هذا الاختصاص به ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد افا اما سوا العناوین التسعه من الانوار فلم یعد عنوان المال اللغوی موضوعا للزکات و انما العناوین الخاصه والتي اثنان منها و هما نقدان مال محض فینصرف الیه لفظ المال اذا وقع موضوعا للزکات. این استدلال، این استدلال هم استدلال خاصیه. ببینید روایت مثلا، حالا من صریح عبارت رو به کار ببرم، اگر روایتی داریم میگه که لا زکات فی المال اذا لم یتمکن المالک من التصرف فیه، این در مقام چیه؟ در مقام بیان اذا لم یتمکن المالک من التصرف فیه، حالا چه حولن داشته باشه چه حولن نداشته باشه، حالا فرض کنید اون موردی که ایشون مثال زده، اذا لم یتمکن المالک من التصرف فیه، طول الحولم بزنیم که دقیقا مثال ایشون بشه. این روایت چی میخواد بگه؟ این روایت در مقام بیان کفایت مال در زکات نیست، میخواد بگه که یک شرط زائد داره بیان میکنه، میگه شرط زکات تمکن از تصرفه. این شرط به اضافه سایر شرایطی که در جای خودش ذکر شده زکات واجب میکنه. پس اون مال رو لازم نیست شما اختصاص به قسم خاصی بدید. میگه در مالی که میخواد زکات واجب بشه شرط تمکن از تصرف هست. مال خود معنای خودش شما این، آخه این روایت یه موقعی در مقام بیان شرط کافی برای وجوب زکات باشه، بگید مالی که تمکن از تصرف داشته باشه این که کافی نیست برای وجوب زکات، اون وقت مثلا بگید مال نقده این، حالا بازم درسته درست نیست بماند، ولی این میخواد یک شرط لازم رو بیان کنه. میگه برای وجوب زکات تمکن از تصرف شرط هست، باید مالی باشد که تمکن از تصرف انسان درش داشته باشه در طول سال. خب این معنیش اینه که نقده این مراده؟ نه، یعنی تقریبی که ایشون میکنه که نه، اگر مراد نقده این نباشه باید به مجرد تمکن از تصرف زکات واجب باشه و ما میدانیم به مجرد تمکن از تصرف زکات واجب نیست، در مالهای خاصی زکات واجبه. پس بنابراین اینو قرینه قرار میدیم که این مال مراد یک قسم خاصی از مال هست. نه، این در مقام شرط لازم هست. میگه یکی از شرایط وجوب زکات تمکن از تصرفه و این شرط باید ضمیمه بشه به سایر شرایطی که در روایت دیگه بیان شده. برای این مال در معنی خودشه، نه اینکه مال مراد یک قسم خاصی باشه که نخواهیم نتونیم به اطلاق این روایات تمسک کنیم. بعد وارد حالا روایات چیز میشه، مضافاً الی ظهور نفس روایات ابواب زکات و استعمال عنوان المال فیها فی ذلک ففی معتبرت علی بن یخته. این کم روایت خوندم عرض کردم این روایت درسته، درسته، ولی استدلالش به درد نمیخوره چون الذی لا یعمل به ولا یغلب خود اون قرینه است برای اینکه مراد نقده اینه. این معنیش این نیست که مال ذاتاً انصراف به نقده این داره. خب یک روایت و روایت بعدی و روایت عمر ابن یزید قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل فر به مالهی من الزکات فشترا بهی ارضن او دارن علیه فیه شیعون فقال الله و لهو جعله حلین او نقرن فلا شیع علی و ما منع نفسه من فضله اکثر من منع من حق الله الذي يكون فيه. میگه که شخصی به اصطلاح با مالش یک زمین و امثال اینها خریده، آیا به اصطلاح زکات برش واجب هست؟ قال لا و لهو جهنم. میگه که اینجا به قرینه این که میگه این رو میتواند حلق قرار بده، میتواند نقر قرار بده، این قرینه است بر این که عرض کنم خدمت شما مراد از این مالی که در این روایت هست، میگه لازم نیست که باش ارز و دار بخره، هم ارز و دار هم نخره، معامله هم باش نکنه، همین رو بیاره به اصطلاح سکه بزنه، نمیدونم نقد قرار بده، فلاشه یعله. این هم درسته، این ظاهر. بله نقد به اصطلاح سبیکه، یعنی شمش طلا، حل طلای زیورالاته و نقر به عنوان سبیکه است.
سبشم که فش ترابهی دارن و اینارم دارن همچین
بس. بله اب نداره، نه من این مراد نقده اینه، ولی عرض حالا همین نقطه که میخوام بگم همینه، در فض اون بحثی که عرض کردم در فضای تجارت مال احیانا به نقده این انصراف داره، در فضای تجارت اینم مثل شبیه همون روایت قبلی هست از جهتی، تو فضای تجارت درسته، ولی تو همین فضای تجارت هم تکوتوگی دوست داره روایته، حالا روایت بعدیش هم بخونم. و روایت زراره و محمد ابن مسلم قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال و حال علیه الهول فانه یزکی قلت له فان وهبه قبل هله به شهر او به یوم قال لیس علیه شیء ابدا. این ایشون میگه که در واقع این چی میخواد این روایت بگه، این کان له مالون، اگر مراد از مال مطلق مال زکوی باشه که هول درش معتبر نیست، هول درش معتبر نیست، بنابراین این مثلا بگیم قرینه است، ولی این که مراد از مال خصوص نقده اینه، ولی به نظر میرسه نه، این خصوص مراد خصوص نقده این نیست. این سوال از این جهت نیست که حول معتبره یا حول معتبر نیست، مفروغون ان گرفته که یک مالی داره که حول درش معتبر هست و حول گذشته، بحث سر اینه فانه یزکی، میگه به محضی که سال واجب شد واجب فوریه، نمیتونه تأخیر بندازه، این در مقام عدم جواب تأخیر انداختنه، میگه قبل از سال، اصلا یه روز قبلم طرف فروختی تموم شد تعلق نمیگیره، ولی بعدش دیگه هیچ نمیتونه تأخیر بندازی، این در مقام بیان این هست که قبل از گذشتن سال شما حق دارید کاری کنید که موضوع مال زکوی از بین برود، بعد از اون یک همچی حق نداری. اینا امروز داشتم یه چیزی میخوندم، میگفت که عرض کنم خدمت شما، یه کسی رفت پیش آقای میلانی گفتش که مثلا ما اجناس خودمون رو مثلا قایم میکنیم، منتظری هستیم که یه موقعیتی پیش بیاد که قیمت گرون بفروشیم، امثال اینها اشکال داره یا نه؟ آقای میلانی فرمودن بی‌انصافیه، میگفتش که این بازاری خیلی خوشحال شد که حاج آقا نفرمود که حرامه، گفت فقط بی‌انصافیه. بعد داشت میرفت گفت بیا بیا بیا، گفت اون کسایی هم که امام حسین رو شهید کردن بی‌انصافی کردن. این ادامه روایت هم یه چیزی شبیه همین هست، میگه و ما منع نفسه من فضلهی اکثر من ما منع من حق الله الذی یکون فی، اون فضلی که در این زکات دادن به دست می آورد اون خیلی بیشتر از اینها از دستش رفته، خیال نکنه که برد کرده. و تو روایات هست میگه که روایاتی که در بحث عقل هست، میگه العقل مکتوف ما عبد به الرحمن مکتوف به الجنان، عقل خرد و خرد ورزی اینه که آدم در یه معامله ای که میکنه سود خودش رو ملاحظه کنه. میگه اونایی که فقط سود دنیا رو ملاحظه میکنن اینا خردمند نیستن. خردمند کسی هست که سود اخروی رو در نظر بگیره و اکتساب به الجنان در کسب خودش کسبی رو ملاک قرار بده که سعادت اخروی و سعادت جاودان رو به دنبال میاره. اون مثلا فرض کن دو روز دنیا ممکنه یه چیزی به دست بیاره ولی بعد در واقع ضرر کرده. اون روایت هست میگه که شما این نهاوه نفوس فمنها الجنه فلا طبیعوها الا بها، یه همچی الفاظی هست، میخواد یه همچی مضمونی تو روایات هست. این هم همینه، میگه خیال نکنید که شما با این به قول محاکل شرعی گذاشتن ها و فرار کردن های از موضوع سود کردید، ضرر کردید. اینا بدونید اینا ضرر کردید، این خردمندی نیست. خب این دو روایت هم درسته. روایت ضراره محمد ابن مسلم عرض کردم، اون استدلالش درست. روایت الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یفید المال قال لا یذکی حتی یهول علیه الهول. حالا این روایت حلبی رو باشه، من روایت بعدیش رو الان وقت رو گذاشته روایت بعدیش رو بخونم، در روایت حلبی بعدن صحبت میکنم. روایت الفضل بن شاذان عن امام رضا علیه السلام قال لا تجب الزکات علی المال حتی یهول علیه الهول. این روایت فضل بن شاذان قسمتی از روایت محض الاسلامه، روایت محض الاسلام. ما دو تا روایت مشابه هم داریم، یه روایت شرایع دین داریم، یه روایت محض الاسلام. اسمش هم از منه به دلیل اینکه در اول یکی کلمه شرایع دین به کار رفته، در اون یکیش محض الاسلامه. شرایع دین روایت اعمش از امام صادق علیه السلام هست و روایت محض الاسلام از امام صادق علیه السلامه. روایت دوم روایت فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام هست که امام علیه السلام به مأمون محض الاسلام رو نوشته در یک نامه، که این دوتا روایت خیلی مضامینشون شبیه هم هست. من یه موقعی به تناسب کنگره امام رضا یه مقایسه متنی سندی بحث مفصلی در مورد این روایات ها در مورد متن و سند اینها کرده بودم. حالا رفقا کلاس راهنما این روایت شرایع دین و محض الاسلام رو از سندی ملاحظه بفرمایید، که ما یه مقدار بحث سندی رو عقب بودیم از رفقا. چیز درخواستی ما این روایت شرایع دین و محض الاسلام هست که در موردشون حالا رفقا بعد از ظهر هم ببینن. اما در مورد متن این روایت هم ملاحظه بفرمایید، این رو من انشاءالله فردا در مورد متنش هم صحبت خواهم کرد. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.